صفحه 96. اون که ناظم به پسرش درس خصوصی میداد نیومده بود، اما پاکت سربسته‌ای به اسم مدیر فرستاده بود که فل مجلس بازش کردیم. عذرخواهی از این که نتوانسته بود به فیض حضورمون نایل بشه و وجه ناقابلی. جوف پاکت 150 تومان، چراغ اول. پرو روی میز صندوق دار گذاشتم که ضبط و ربط کنه. نایب رئیس بزک کرده و معطر شیرینی تعارف میکرد و معلم ها با هر شیرینی که برمی داشتن یک بار تا بناگوششون سرخ میشد و فراش ها دست به دست چای می آوردن. در اون گرم و گرم کسی به فکر مدیر مدرسه نبود و من احساس می کردم که حسابگر شدم و عاقبت اندیش و شاد از اینکه کنار گود نشستم. در این فکرها بودم که یک مرتبه احساس کردم 300-400 تومان پول نقد روی میز است و 800 تومان هم تعهد کرده بودند. پیرزن صندوقدار کیف همراه نداشت. ناچار حضار خودشون تصویب کردن که پولها فعلا پهلوی ناظم باشه. ما و شما نداره و مراتب اعتماد و اطمینان. و صورت مجلس مرتب شد و امضاها ردیف پای اون و آخر از همه خود من و مجلس به خیر و خوشی تموم شد. و فردا فهمیدم که ناظم همون شب روی خشت نشسته بوده و به معلم ها سور داده بوده. اولین کاری که کردم رونوشت صورت مجلس اون شب رو برای اداره فرهنگ و کارگزینی کل و اداره کل امور اجتماعی وزارتخانه و برای خیلی جاهای دیگه فرستادم. درست با محافظه‌کاری یک مدیر مدرسه. و بعد همون استاد نجار رو صدا زدیم و دستور دادیم برای مستراها 2 روزه در بسازه که ناظم خیلی به سختی پولش رو داد. و بعد هر دو کوچه مدرسه رو درخت کاشتیم و تور والیبال رو عوض کردیم و توپهای متعدد و هر روز عصر تمرین و آمادگی برای مسابقه با دیگر مدارس. و در همین حیث و بیس سرکله بازرس تربیت بدنی هم پیدا شد و هر روز سرکشی و بیا و برو و شلوغی شده بود که نگو و نپرس. تا یک روز صبح به مدرسه که رسیدم شنیدم که از سالن سر و صدا میاد، درق و دروغ، صدای برخورد قطعات فلزی و هن و هن بچه ها. بله، صدای هالتر بود. ناظم رفته بود و سر خود 200-300 تومانی داده بود و هالتر خریده بود و بچه های لاغر با استخانه های پوکشون زیر بار اون گردن خودشون رو خورد می کردن و صورت ها برافروخته و عرق ریزان و درق و دروغ. چه بگویم؟ بد خلقی کنم که چرا بی اجازه من کاری کرده؟ مگه من کاری بودم؟ یا مگر از بیت و مال بود؟ خودم خواسته بودم. اون قضیه کفش و لباس و این هم انجمن خانه و مدرسه و اصلا مگر من می دانستم که چی میده و چی میگیره؟ فقط پول رو که به نجار داد شاهد بودم. اما واقعا خیالم راحت بود. خودشون می دونستن. پولی بود که اولیای اطفال داده بودند و لابد می دونستن که معلم ها به چه وضعی می گذرونند. مهم این بود که سالن مدرسه رونقی گرفته بود و به کاری می اومد و بچه ها دست کم توپی داشتن که دنبالش بدوند و وزنه سنگینی که زیر بارش عرق بریزند و نفس عمیق بکشند تا قفسه سینه‌شون رشد کنه و بتونن همون نان و پنیرشون یا دمپختکشون رو بهتر هضم کنن. ناظم هم راضی بود و معلم‌ها هم، چون نه خبری از حسادتی بود و نه حرف و سخنی پیش اومد. فقط میبایست به ناظم سفارش میکردم که فکر فراش‌هام باشه. صفحه 99-15. کم کم خودمان رو برای امتحانات ثلث دوم آماده می کردیم. در ثلث اول دخالتی نکردم چون تازه از راه رسیده بودم و می ترسیدم ماما دوتا بشه. اما حالا دیگه لازم بود نظارتی بکنم و ببینم چطور عرق بچه ها رو در میارن. گذشته از این که بایست بچه ها رو کارنامه به دست تحویل تعطیلات ایام عید می دادیم. برای ورود به سال نو حتما به نامی اعمال سال قبلشون احتیاج داشتن. یا دست کم به کارنامه 2/3 از سال تحصیلیشون. این بود که اوائل اسفند یه روز معلم ها رو صدا زدم و در شورا مانندی که کردیم بی مقدمه براشون داستان یکیز از همکاری های سابقم رو گفتم که هر وقت 20 می داد تا 2 روز تب داشت. معلم تاریخ بود و از اول تا 3 متوسط درس می داد و جوان بود و دانش سرا دیده. اما هیچ کدوم اینها تغییری در قضیه نداده بود و هر روز صبح که می دیدیم حالش خوب نیست، می فهمیدیم که لابد باز دیروز مجبور شده یک نمره 20 بده. البته معلم ها خندیدن. ناچار تشویق شدم و داستان آخوندی رو گفتم که در بچگی معلم شرعیاتمون بود و زیر عبایش نمره می داد و چنان دستش می لرزید که عبا تکان می خورد و درست 10 دقیقه طول می کشید تا فارغ بشه. و تازه چند؟ بهترین شاگرد ها 12. درست مثل این که نمره رو می زایید. و البته باز هم همه خندیدن که این بار کلافه هم کرد. خوشمزگی رو کنار گذاشتم و حالیشون کردم که بد نیست در طرح سوال‌ها مشورت کنیم و بنده برای هر نوع خدمتی حاضرم و از این حرفا. و بعد در مورد ششمی ها دیدی زدیم که چند تاشون رو میتونیم به امتحان نهایی معرفی کنیم و چه کارها باید بکنیم تا نسبت مردودها کمتر بشه و از این جور کارها. و از شنبه بعد امتحانات شروع شد، درست از نیمه دوم اسفند. سوال‌ها رو 3 نفری میدیدیم، خودم با معلم هر کلاس و ناظم که مبادا اجحافی شده باشه یا اهمالی. و بعد زنگ رو می زدیم و به خط توی سالن که از وقتی خالتردار شده بودیم روی درش نوشته بودن انجمن ورزش و گرد انگلوفت ها به در و دیوارش بیشتر شده بودن و یک گوشش 2 تا میز اسقاط گذاشته بودن انباشه از کارهای دستی بچه ها و پای میز جسد سنگین هالتر خرچنگ مانند به زمین چسبیده. کارهای دستی عبارت بود از گنجه‌های کوچک مقوایی که رویشون رو با کاغذ رنگی گلمنگولی کرده بودن و میز و صندلی‌های چوبی که برای عروسک‌ها هم نخراشیده بود و قاب‌های منبتکاری از تخت سلایی و یک برج ایفل که 2.5 هم نمی‌شد و سرش شبیه گلدسته مسجد شاه بود و یک نقشه ایران که جای شهرها رو در اون با مته سوراخ کرده بودن و برای همین خرت و خورت‌ها چقدر ارموی مصرف شده بود و چند بار دست‌ها بریده بود و چه پول‌ها از جیب پدرها و چه دعواها در خانه و چه چیزها که از کاردستی نمره بیشتری بگیرند. این روزها که دیگر عهد بوق نیست، حالا دیگر حتی وزرای فرهنگ هم اذعان می‌کنند که این اسم‌ها و فرمول‌ها و سنه‌ها و محفوظات جایی از عمر پر از بیکاری فردای بچه‌ها رو نخواهد گرفت و ناچار باید در مدرسه هر بچه کاری یاد بگیره. هنری، فنی، صنعتی، تا اگه از پتیه ها و کاغذ پاره های قاب گرفته کاری بر نیومد و میز خالی نبود، کسی از گرسنگی نمیره. پس چه بهتر از کاردستی؟ پس زنده باد مقوای قطعه های کفش و شیرینی. تازه اگر همه بچه ها پدری داشته باشند که بتونه هر شب دستمال بسته‌ای به خونه بیاره و زنده تر باد کاغذهای رنگی روغنی و رنگ و وارنگ ورقی عباسی، سیرش هم که یه سیرش سنار بیشتر نیست یا در همین حدودها، و ارموی رو هم که خروارها خروار وارد می کنن. مثل سنجاق و مستراح چینی و لوله آب و اماله فرهنگی و 1000 فرت و خورت دیگه. از هر 1000 نفری یک کدوم هم که بتونه دکان قابسازی و منبتکاری باز کنه یا ارمویش رو با اره آهنبری عوض کنه و پیچ مهره و آچار فرانسه، باز خدا پدر فرهنگ رو بیامرزه با این کار دستیش که مشغله عطارهای سرگذر رو زیاد کرده و اون نمره انضباطش و اون به چپ به چپ ها و براست براست ها و مرز ها و دریاچه ها و صادرات حبشش و با ورزش و مشقه خطش. قدیمی ها که ما درس می خوندیم فقط ورزش و مشق خط رو به عنوان ملات نمره هایی دیگه داشتیم و چقدر خوشبختن بچه های این دوره که کاردستی هم دارن. تعلیمات مدنی رو هم دارن و از همه بهتر نمره انضباط رو هم دارن که به دست مدیرهای مدارسه و نه درسی می خواد و نه دود چراغی. فقط باید بدونی که چجور سر به زیر باشی و پا به راه و سمون بکمون و ادب از که آموختی از بیادبان و قناعت توانگر کند مرد را. و اینها همه خود پیشرفت نیست، همه برای بچه ها، برای فرهنگ و به خصوص برای مدیرها. قدم دیگری در راه خودمختاری مدیرها. به این چیزها که برمیخوردم باورم میشد که کار بسیار مهمی دارم، درست مثل یک وزیر، از وزیر هم بالاتر. اصلا فکرش را هم نمی کردم که بتوانی بشینی و همین جوری به بچه های مردم نمره بدهی. با آن هم نمره انضباط را که نمره است مثل همه نمره های دیگه، مثل نمره معلومات مهمی از قبیل تاریخ و شرعیات و حساب، و آن هم با این ملاک که 3 ماه پیش فلان بچه پشت در اتاقت قایم فین کرد یا یواش، یا وقتی دیروز با ناظم حرف میزد سرش رو پایین انداخته بود یا نه. بگذار هی معلم ها بروند و زور بزنند و مغز بچه های مردم رو آبکش معلومات خودشون کنند، و تازه موقع امتحان هم سرخری مثل تو داشته باشن که مدیری، و تو درست مثل یک وزیر در اتاق رو روی خودت ببندی و شخصیت هر بچه رو با تمام سلیقه ها و ذوق ها و بیذوقی هاش به اسم نمره انضباط در قالب یک عدد سر به هوا روی کاغذ بگذاری، و بعد کارنامه رو برای پدر و مادر بفرستی و اونها هم با شوق و ذوق بخونن و به دیگرون نشون بدن و فخر بفروشن که بچه سربزیری دارند با یک نمره انضباط 20. عجب کار مهم داری نیست؟ پیش از هر امتحان کتبی که توی سالن میشد خودم یک میتینگ برای بچه ها میدادم که ترس از معلم و امتحان بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت و آقای معلم نهایت لطف رو دارن و از این مزخرفات. ولی مگه حرف به گوش کسی میرفت؟ از در که وارد می شدن چنان هجومی به گوشه های سالن می بردند که نگو. بچه های دور از نظر انگار پناهگاهی می جستن و ترسان و لرزان. یک بار چنان بودند که احساس کردم اصلا مثل این که از ترس لذت می برن. خودش رو به ترسیدن تشجیح می کردن. بسیار نادر بودن اونهایی که روی اولین صندلی می شستن و کتاب هاشون رو به دستشون کنار می گذاشتن. اگر معلم هم نبودی یا مدیر به راحتی میتونستی حدس بزنی که کیا با هم قرار و مداری دارن و کدوم یکی پهلو دست کدوم یکی خواهد نشست. از هم کمک میگرفتم و هم پناه میبردن. درسایی همدیگه مخفی میشدن. یک دقیقه دیرتر دفتر و کتابشون رو از خودشون جدا میکردن. مگه میتونه تنها تک و تنها با امتحان روبرو شد؟ یکی دو بار کوشیدم بالای دست یکیشون بیستم و ببینم چی مینویسه، ولی چنان مسترد می شدن و دستشون چنان به لرزه می افتاد که از نوشتن باز می موندن. و تازه چه خطی؟ چه خطهایی؟ بی خود نیست که تمام اداره ها محتاج به ماشین نویسن. نمی دونم پس این معلمه خطشون چی می کرد؟ گرچه تقصیر اون هم نبود. می شد حد زد که قلم خودنویس های یک تومانی هم در این قضیه بی تقصیر نیستن. گردن می کشیدن تا از روی دست هم دیگه ببینن. خودشون رو فراموش میکردن تا چه رسه به محفوظاتشون. حتی اگه جواب سوال رو هم میدونستن باز در میموندن. 3 گاو جمعاً روزی فلان قدر شیر میدن، اولی 2 برابر دومی و دومی 1.5 برابر سومی. معین کنین هر کدوم روزی چقدر شیر میدن. یا وظایف کودکان نسبت به پدر و مادر، یا رودهای چین و از این عواطیل. و چه وحشتی. میدیدم که این مردان آینده در این کلاس ها و امتحان ها آنقدر خواهند ترسید و مغزها و اعصابشون اونقدر به وحشت خواهند انداخت که وقتی دیپلمه بشن یا لیسانس اصلا آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از وحشت، انبانی از ترس و دلهوره. آدم وقتی معلمه متوجه این چیزها نیست، چون طرف مخاصمه. باید مدیر بود، یعنی کنار گود ایستاد و به این صف‌بندی هر روزه و هر ماهه معلم و شاگرد چشم دوخت تا دریافت که یک ورقه دیپلم یا لیسانس یعنی چی؟ یعنی تصدیق به این که صاحب این ورقه 12 سال یا 15 سال تمام و سالی 4 بار یا 10 بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت محرکش ترس و ترس و ترس. به این ترتیب یک روز بیشتر دوام نیاوردم، چون دیدم نمیتونم قلب بچگانی داشته باشم تا با اون ترس و وحشت بچه ها رو درک کنم و همدردی نشون بدم. 10 سال معلمی و نمره های 7 و 10 و 11 دادن قلبم مقصن کرده بود. این بود که با همه مقدماتی که چیده بودم نظارت در امتحان ها رو رها کردم و باز به اتاق خودم پناه بردم. هرچی باد و باد. عاقبت یکی می برد و یکی می باخت. وانگهی. این هم بود که معلم ها هم حق داشتن. وقتی بچه بودند و مدرسه می رفتن لابد کتک خورده بودن و حالا بود بزنن. و اگه ترکه ها رو شکسته ای ناچار با نمره باید بزنم. این دور و تسلسل اونقدرها کوچک نیست و در دسترس تو که بتونی یک جایی قطعش کنی، در مدرسه ای یا در کلاسی یا امتحانی. اینجوری بود که کم کم می دیدم حتی مدیر مدرسه هم نمیتونم باشم. صفحه 106 16. دو روز قبل از عید کارنامه ها حاضر بود و منتظر امضای مدیر. 236 را امضا اقلن تا ظهر طول می کشید. به خصوص که نه امضای آسان و وزارت معاب و کشیدهی داشتم و نه دستم به این کار روان بود. در تمام مدت مدیریتم که یک قلم دفتر را امضا نکرده بودم. پیش از اون هم تا می تونستم از امضای دفترهای حضور و غیاب مدارس می گریختم. خیلی از جیره‌خوارهای دولت رو در ادارات دیگه یا در میون همکارانم دیده بودم که موقع بیکاری تمرین امضا میکنن چپ و راست و روی هر چیزی که زیر دستشون بیاد. آب خوشکن روی میز هر میرزا بنویس اداری رو که برگردونی نمایشگاهی است از امضاهای اون، چون حتی اون هم میدونه که امضای آدم معرف شخصیت آدمه. دو سه دندونی کوچیک و سری و بعد یک خط پت و پهن از چپ به راست زیرمون و تاریخ ریسر از دندونه ها و تای خط کلوف بی قلم خوردگی با یک دایره بزرگ که خطی اوریب از میونش میگذره و با آداب تمام. البته اینها در این حال یک نوع تمرین وزارت هم بود و من تازه حالا که مدیر بودم سادگی مطلب رو درک میکردم. پیش از اون نمیتونستم بفهمم چطور از مدیری یک مدرسه یا کارمندی ساده یک اداره میشه به وزارت رسید یا اصلا آرزویش رو داشت. نیم قاسه امضای آماده و هر کدوم معرفه شخصیت، بعد نیم زر زبون چرب و نرمی که با اون ما رو از سوراخ بیرون بکشی یا همه جا رو بلیسی و یک دست هم قیافه، نه یه جور، 12 جور، درست مثل یک دست چنگال و هر کدوم برای کاری. با یکی ماهی از تو سفره آب برداری و تیغش رو بگیری، با دیگری در این فکرها بودم و یکی یکی کارنامه ها رو امضا می کردم که یک مرتبه چشمم افتاد به یک آشنا، به اسم پسر اون جناب سرهنگ که رئیس انجمن خانم مدرسه‌اش کرده بودم. کلاس ششم بود و شیکتر و اتوکیشته‌تر از معلم ها می اومد و فقط به اعتبار نشانهای رو کول پدرش هفته یکی دو روز غیبت می کرد یا هر روز دیر می اومد و چون پدرش هم همه کاری انجمن بود پیدا بود که ناظم هم زیاد پاپی اون نمیشد. رفتم توی نخ نمره هاش، همه متوسط بود و جای ایرادی نبود. نمره انضباط رو هم که یک بار باید بدهی و آخر سال، اون سمسکی نبود. پس چه کنم؟ تا عجب و یک مرتبه به صرافت افتادم که از اول سال تا به حال بچه های مدرسه را فقط به اعتبار وضع مالی پدرشان قضاوت میکردم. درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبار کیا و بیای پدرش درس نمیخوند. دیدم در تمام این مدت هر کدوم از پدرشون فقیرتره، به نظر من باهوشتر، تربیت پذیرتر و با چشمانی درخشانتر آمده اند. اونها که پدرهاشون دستی به دهان دارن کنتر و خرفتر و بلغمی مزاجتر و نومیر کننده تر از دیگرون. البته نازم با این حرفا کاری نداشت. هر قانون را عمل می کرد که در ضمن کار برای خودش وضع کرده بود. این اون چه با پسر همین سرهنگ رفتار می کرد. از یکی چشم می پوشید، به دیگری سخت می گرفت و دو روز دیگه به عکس بود. خلاصه بیم و امید بود و همین بود که مدرسه می گشت. اما من مثل این بود که قضاوتم را درباره بچه ها از پیش کرده باشم. و چه خوب بود که نمره ها در اختیار من نبود و اون یکی هم که بود مال آخر سال بود. شنیده بودم که در مدارس نظامی یک وقتی به ترتیب قد نمره می دادن و حالا می دیدم که اینجا اگه اختیار با من باشه به ترتیب دارایی پدرها نمره خواهم داد. و تازه خنددار این بود که با این رفتارم می خواستم فقر رو بکوبم و تازه متوجه می شدم که یک نوع توجیه فقر است. اما در چهار دیواری مدرسه آیا کار درستی می کردم؟ مسخره ترین کارها اونه که کسی به اصلاح وضعی دست بزنه اما در قلمرویی که تا سر دماغش بیشتر نیست این کارو بکنه. و تازه مدرسه من این قلمروی فعالیت من تا سر دماغم هم نبود و همان توی ذهنم خط می شد. وضعی رو که دیگران ترتیب داده بودن مدرسه رو از صورت یک مسئله جغرافیایی هم در آورده بود. به این طریق بعد از 5-6 ماه می فهمیدم که حسابم یک حساب عقلانی نبوده، احساساتی بوده. از دو سه جای دیگر شنیده بودم که ناظم اون چند تومان ها را گرفته و حالا به این نتیجه می رسیدم که این هم کفاره گناهی که تو کرده ای. اصلا همین جورها بود که مدرسه می گشت. ضعف های احساساتی مرا خشونت های عملی او جبران می کرد و این بود که جمعا نمی توانستم از او بگذرم. مرد عمل بود. کارو می برید و پیش می رفت. در زندگی و در هر کاری، هر قدمی که برمی داشت براش هدف بود. و چشم از وجوه دیگه قضیه می پوشید. این بود که برش داشت و من نمی تونستم. چرا که اصلا مدیر نبودم. نمی تونستم باشم. خلاص. و کارنامه پسر سرهنگ رو که زیر دستم عرق کرده بود به دقت و احتیاط خوش کردم. و امضایی که زیر اون گذاشتم به قدری بدخط و مسخره بود که به یاد امضای فراش جدید اون افتادم. حتما جناب سرهنگ که علافه می شد که چرا چنین آدم بی سوازی رو با این خط و ربط و امضا مدیر مدرسه کردن. آخه یه جناب سرهنگ هم می دونه که امضای آدم معرف شخصیت آدمه. صفحه 110-17 اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات معلم ترکیه کلاس سوم. لازم که با اون میونه خوشی نداشت، ناچار با معلم کلاس 5 و 6 قرار و مداری گذاشته بودم که مختصر علاقه هم با آن حرف و سخنها داشت. هم به وسیله او بود که می دونستم نشونش کجاست و توی کدوم زندانه و تو کدوم بند و سوراخ. در راه قبل از همه چیز خبر داد که رئیس فرهنگ عوض شده و اینطور که شاید یکی از همدوره‌ای های خود من جاش اومده. گفتم عجب؟ چرا؟ مگه رئیس قبلی چیش کم بود؟ چه عرض کنم؟ میگن پا تو کفش یکی از نماینده ها کرده. شما خبر نداری؟ چطور؟ از کجا خبر داشته باشم؟ هیچی. میگن 2 تا از کارچاخ کنای انتخابات یارو از صندوق فرهنگ حقوق میگرفتن. شب عیدی رئیس فرهنگ حقوقشون رو زده. عجب. پس اونم میخواسته اصلاحات کنه. بیچاره. و بعد از این حرف زدیم که الحمدلله مدرسه مرتب و آروم و معلم ها همکاری میکنن. و او به تلویح حالیم کرد که نازم میشه از اندازه همه کار شده. و من فهمیدم که باز لابد مشتری خصوصی تازهی پیدا شده که سر و صدای همکارا بلند شده. و بعد حرف رو کشیدم به زندگی معلم کلاس 3 که قرار بود حقوقش رو از فروردین قطع کنند. و درس دانشکده‌اش هم که از مدتها پیش قطع شده بود. معلوم شد نه پدر و مادرش چیزی از ولایت میفرستن چون با هم میونه ندارن و نه تشکیلاتی کمک به او میکنه. و فعلا همون جیره زندان رو داره و خوشبخته که سیگاری نیست و از این حرفا. دم در زندان شلوغ بود. کلا مخملی ها، جیگولو ها، امقزی، گلگوته ها، خالخانباجی ها با برا بچه ها و حتی 2-3 تا آخوند و سید. اسم بشیم و اسم پدر و مادر و شماره شناسنامه و صادره از کجا و نوبت گرفتیم. و به جای پاها دست هامون زیر بار کوچیکی داشتیم خسته شد و خواب رفت تا نوبتمون رسید. از این اتاق و اون اتاق و از این راه رو و اون راه رو که در هر کدام یک چیز و یک جایمون رو وارسی کردن. و عاقبت نرده های آهنی و پشت اون معلم کلاس 3 و عجب چاخ شده بود. درست مثل یک آدم حسابی شده بود. بی اختیار یاد معلم کلاس 4 افتادم که هنوز لای گچ بود. خوشحال شدیم و احوال پرسی و مأمور آمد و بسته ها رو گرفت و برد و تشکر. و دیگه چی بگم؟ بگم چرا خودت رو به درد سر انداختی؟ پیدا بود از مدرسه و کلاس به اون خوشتر میگذره. رنگ یکی از دستهاش برگشته بود و پیدا بود که زیر آستین کت از مچ به بالای اون زخم‌بندی کردن. ولی چاق بود و سر دماغ. ایمانی بود و اونو داشت و خوشبخت بود و درد سری نمیدید. و زندان حداقل براش کلاس درس بود. عاقبت پرسیدم پرونده هم برای درست کردن یا هنوز بلا تکلیفی؟ امتحانم رو دادم آقای مدیر. بعد از آب در نیومد. یعنی چی؟ یعنی بی تکلیف که نیستم چون اسمم تو لیست جیری زندون رفته. خیالم هم راحته چون سختیهاش گذشته. دیگه چی بگم؟ دیدم چیزی ندارم. خداحافظی کردم و او رو با معلم حساب تنها گذاشتم و اومدم بیرون. و تا مدت ملاقات تموم بشه دم در زندان قدم زدم و به زندانی فکر کردم که برای خودم ساخته بودم. یعنی اون خرپول فرهنگ دوست ساخته بود و من به میل و رغبت خودم در اون زندانی کرده بودم. این یکی رو به ضرب دگنک اینجا آورده بودن. ناچار حق داشت که خیالش راحت باشه. اما من به میل و رغبت رفته بودم و چه بکنم؟ ناظم چطور؟ راستی اگر رئیس فرهنگ از همدوره‌های خودم باشه چطور برم و از اون بخوام که ناظم رو جای من بگذاره؟ یا همین معلم حساب رو؟ که معلم حساب در آمد و رو افتادیم. با او هم دیگه حرفی نداشتم. سر پیچ خداحافظ شما و تاکسی گرفتم و یک سر به اداره فرهنگ. گرچه دهم عید بود اما هنوز رفت آمد سال نو تموم نشده بود. بروبیا و شیرنی و چای دو جانبه و سال جدید و رئیس جدید. قران سعدین رفتم تو. سلام و تبریک و همین تعارف رو پراندم. بله خودش بود. یکی از پخمه های کلاس که آخر سال سوم کشیاری شدم دو بیت از لامیت العرب رو حفظ کنه. نتونست که نتونست. پیدا بود که قران سعدین من رو هم نفهمید که هر گدای الرحمن خانی میفهمه. و حالا اون رئیس فرهنگ بود و من آقا مدیر. راستی حیف از من که حتی وزیر چنین رئیس فرهنگ هایی باشم. میز همونطور پاک بود و رفته مثل اتاق پذیرایی تازه عروسان، اما زیر سیگاری انباشه از خاکستر و ته سیگار. خود این هم سیگار به دست داشت. بلند شد و چلپ و چلپ روبوسی کردیم و پهلوی دست خودش جا باز کرد و گوش تا گوش جیره خورهای فرهنگ و تبریکات صمیمانه و ارادتهای غایبانه و فیض حضور و بدگویی از ما سبق و هندوانه ها و فریزورها و دو نفر که قد و قواریشون به درد گود زرخونه میخورد یا پای صندوق انتخابات شیرینی به مردم میدادن. نکنه همون دوتایی باشن که رئیس فرهنگ را عوض کردن؟ نزدیک بود شیرینی را توی ظرفش بیندازن که دیدم بسیار احمقان است. سیگارم که تمام شد قضیه رئیس فرهنگ قبلی و اون دو نفر را در گوشی ازش پرسیدم. حرفی نزد. فقط نگاهی کرد که شبیه التماس بود و من فرصت جستم تا وضع معلم کلاس سوم رو براش روشن کنم و از اون بخوام تا اونجایی که میتونه جلوی حقوقش رو نگیره. و از در که اومدم بیرون تازه یادم اومد که برای کار دیگه پیش رئیس فرهنگ رفته بودم. صفحه 114-18 باز دیروز افتضاحی به پا شد. معقول یک ماهی فروردین راحت بودیم. اول اردیبهشت ماه جلالی و کوس رسوایی سر دیوار مدرسه. نزدیک آخر وقت یک جفت پدر و مادر و بچهشان در میان وارد اتاق شدند. یکی برافروخته و دیگری رنگ رو باخته و بچهشان مثل این عروسک های کوکی و سلام علیکم نشستن. خدای دیگه چه اتفاقی افتاده؟ من که دیگه جونم به لبم رسید. هی تصمیم میگیرم ول کنم و هی بیحالی نمیذاره. چه خبر شده که با خانم سرافرازمون کردین؟ مرد اشارهی بزنش کرد که بلند شد و دست بچهش رو گرفت و رفت بیرون و من موندم و پدر. اون سر تا پا قیز و نفرت و من سر تا پا سوال، اما حرف نمی زد. به خودش فرصت می داد تا عصبانیتش بپزه. عجب گیری کرده بودم. سیگارم رو در آوردم و تعارفش کردم. مثل اینکه مگس مزاحمی رو از روی دماغش بپرونه سیگار رو رد کرد. و من که سیگارم رو آتش می زدم فکر کردم لابد دردی داره که چنین دست و پا و بسته و چنین متکی به تمام خانواده به مدرسه اومده. حتما خطری هست که بسیج کرده. باز پرسیدم خب حالا چه فرمایشی داشتید که یک مرتبه ترکید؟ اگه من مدیر مدرسه بودم و همچه اتفاقی می افتاد شکم خودم رو پاره می کردم. خجالت بکش مرد، برو استعفا بده. تو اهل محل نریختن و تیکه تیکت کنن، دوتا گوشید و وردار و در رو. بچه های مردم میان اینجا که درس بخونن و حسن اخلاق، نمیان که